اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 23 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از اینکه گزارش‌ها و داشته‌های نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. وزارت معارف طالبان میگوید دختران در هر سنی می توانند در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به روز پنجشنبه گزارش داد که منصور احمد، سخنگوی وزارت معارف طالبان، در پیام به این خبرگزاری گفته است که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های تحت کنترل طالبان وجود ندارد. با گفته او یگانه شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن آنها تنظیم شود. پیش از این روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، بر روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت و به خبرنگاران گفت که اطلاعات به دست آوردند که دختران می توانند در مدارس دینی درس بخوانند، اما وی افزود که هنوز مشخص نیست که آیا نصاب معیاری برای تدریس مضامین عصری در این مدارس وجود دارد یا خیر. این مقام سازمان ملل متحد گفته است که این هم روشن نیست که به چه تعداد از دختران خواهند توانست در مدارس دینی آموزش ببینند. بیش از 800 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان محرومند. طالبان یک سال پیش پوانتون‌ها را نیز برای دختران در این کشور بسته کرده است. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز می‌گویند که 200 افغان پس از رهایی از توقیف در زاهدان ایران به افغانستان انتقال داده شدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز در اعلامیه به روز پنجشنبه به نقل از یار محمد حقیار، رئیس ارتباط خارجه طالبان در نیمروز، گفته است که این شهروندان افغانستان به دلیل نداشتن اسناد قانونی سفر بازداشت و توقیف شده بودند. آقای حقیار گفته است که هفته گذشته 193 افغان توقیف شده پس از رهایی در ایران به نیمروز برگشت داده شدند. مقام‌های ایرانی در این مورد هنوز چیزی نگفتند. بر اساس گزارش‌ها ایران اخراج افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت را در این اواخر تشدید بخشیده است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، دیروز به ایران رفت. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در شبکه اکس یا توییتر نوشته است که آقای متقی در رأس هیئت برای اشتراک در کنفرانس مشورتی سیاسی درباره فلسطین به ایران سفر کرد. با گفته او این سفر به دعوت رسمی وزیر خارجه ایران صورت گرفته است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان، با لزلی اسکانلون، کمیشنر عالی کانادا در اسلام آباد، درباره اسکان مجدد پناهجویان افغان در کانادا و تسهیل این پروسه توسط پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که این دو مقام به روز پنجشنبه دیدار نمودند. در ادامه گفته شده که کمیشنر عالی کانادا از کمک اسلام آباد در روند اسکان مجدد پناهجویان افغان سپاسگزاری نموده است. در ادامه انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به کانادا، 339 شهروند افغانستان به روز چهارشنبه به کانادا رسیدند. کانادا گفته است که این افغان‌ها در یک پرواز چارتر به آن کشور منتقل شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان ملل متحد هشدار داده است که جنگ بین اسرائیل و حماس نوار غزه را با قحطی روبرو می کند. بر اساس اطلاعات سیستم نظارت بر گرسنگی جهانی تحت حمایت ملل متحد که روز گذشته ارائه شد، همه جمعیت غزه با خطر قریب الوقوع قحطی روبرو اند و بیش از نیم میلیون نفر با شرایط فاجعه بار مواجه شده اند. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس دیروز گفتند که بیش از 20,000 فلسطینی به اثر این جنگ در غزه کشته شده است. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. یک گروه مدافع اسرائیل روز گذشته گفت که شکایت قانونی را علیه کمیته بین المللی صلیب سرخ به دلیل اقدام نکردن برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی درج کرده است. این گروه راستگرا موسوم به شهرات هادین به نمایندگی از خانواده‌های 24 گروگان شکایت را در بیت المقدس ثبت کرده است. این گروه از کمیته بین المللی صلیب سرخ انتقاد کرده است که بر اساس ادعا نتوانسته است وظایف اخلاقی خود را برای دیدار با اسرائیلی های ربوده شده در غزه، حصول اطمینان از رفای آنها و مبارزه برای آزادیشان انجام دهد. گروه افراطی حماس در حمله گسترده به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. پس از این حمله اسرائیل به حملات هوایی و زمینی علیه حماس در غزه آغاز کرد. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. در جریان آتش‌بس موقت که 7 روز ادامه یافت، شماری از گروگان‌ها در بدل رهایی شماری از زندانیان فلسطینی آزاد شدند. علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه دیروز اعلام کرد که 302 تن به اتهام داشتن روابط با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در 32 ولایت این کشور بازداشت شدند. وی در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که بسیاری از این مظنونین در 3 شهر بزرگ ترکیه، انقره، استانبول و ازمیر دستگیر شدند. گروه تندرو دولت اسلامی در سالهای اخیر برخی از حملات را در ترکیه انجام داده است. در یک حمله این گروه با یک کلوپ شبانه در اول ماه جنوری سال 2017 در شهر استانبول 39 تن کشته شد. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری میگوید دعوت ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را در ارتباط با ملاقات دو جانبه پذیرفته است. این نخستین دیدار میان رهبران دو کشور از زمان آغاز حمله روسیه در ماه فوریه سال 2022 به اوکراین است. اوربان پنجشنبه 21 دسامبر در یک کنفرانس خبری در بوداپست گفت با پیشنهاد زلنسکی برای این ملاقات طی گفتگوی کوتاه در 10 ماه دسامبر در حاشیه مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ارجنتین موافقت کرد. اوربان در نشست هفته گذشته اتحادیه اروپا از تصویب بسته کمکی 5 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا با کیف جلوگیری کرد. اوربان تنها رهبر حکومت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود که با این پیشنهاد مخالفت کرده است. اتحادیه اروپا برای تصویب چنین پیشنهاد با اتفاق آرا میان اعضای خود نیاز دارد، اما در مورد رأی‌گیری درباره مذاکرات روی پیوستن اوکراین با اتحادیه اروپا، اوربان اتاق ترک گفت و اجازه داد که تصویب شود. مارتین ووندراشیک رئیس پلیس شهر پراگ در پایتخت جمهوری چک و وید راکوشان وزیر داخلی آن کشور شام پنجشنبه گفتند که در تیراندازی در یک پوهنتون در پراگ 14 تن کشته شدند. آنها این رویداد را یک تراژدی عمیق خوانده و به گفته آنان پیامدهای زیادی خواهد داشت. پلیس قبلا گفته بود که دست کم 15 تن کشته شده، اما ووندراشیک سپس گفت که شمار کشته شدگان به 14 تن میرسد. به گفته وی 25 تن دیگر زخمی شده و وضعیت صحی 10 تن آنها وخیم است. پلیس بعد دنبال رویداد میدان یان پالاخ و اطراف آن را در مرکز شهر مسدود کرد و از مردم خواست که به پوهنزه فلسفه پوهنتون چارلز و اکادمی هنرها نزدیک نشوند. وزیر داخلی جمهوری چک گفته است که هیچ نشانه مبنی بر ارتباط این تیراندازی با تروریسم بین المللی وجود ندارد. بر اساس گزارش، حمله کننده پیش از تیراندازی پدر خود را کشته بود و تحت تعقیب پلیس قرار داشت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که برخی کشورها در لباس دوست در پی از بین بردن افغان‌ها هستند. آیا با تیره شدن روابط حکومت طالبان با پاکستان، طالبان در حال از دست دادن کشورهای دوست خودند؟ میراث رحمانی در این مورد گزارش می‌دهد.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان روز پنجشنبه در محفلی که به خاطر فراغت برخی دانشجویان پسر دانشگاه کابل در خیمه لوی جرگه در کابل برگزار شده بود، بدون این که از کشور نام ببرد، گفت که برخی کشورها به گفته وی در لباس دوستی و اندیوالی و زیر شعارهای گوناگون زهر پاشی میکنند. او افزود که دوست و دشمن را باید تفکیک کرد. اظهارات این مقام طالبان در حال بیان می شود که طی ماه‌های اخیر روابط بین حکومت این گروه و پاکستان به تیرگی گراییده است. برخی تحلیلگران به این باورند که اظهارات اخیر محمد یعقوب مجاهد ظاهرا اشاره به تنش‌های موجود بین حکومت طالبان و پاکستان است. صادق امینی رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا میگوید که تقابل منافع طالبان و حاکمان پاکستان سبب شده که دوستی بین دو طرف آسیب ببیند.
جنجالی که فعلا بین حکومت طالب ها و پاکستان و یا تقریبا میتونیم بین نظامی های پاکستان و حکومت طالب ها هست، در حقیقت همو رقابت ذات البینی دو گروه و دو جنای است که به صورت غیر قانونی و غیر مشروع حکومت های دو کشور را در دست دارن و در این رقابت از این که کدام از اینا باید که دست بلند داشته باشن در قضایای کشوری و خصوص از طرف نظامی های پاکستان که همیشه تو فکر میکنن که باید افغانستان به نیست صحبی پنجمشان هم روش برخورد کنن، طبیعی است که هر حاکمیتی که در افغانستان باشه او اساسیت می داشته باشه و تو معلوم میشه که طالب هم شاید یک تعدادشان متوجه ازی شده باشن، خصوصا کسایی که در بینشان مردم های ملیگرا و وطن دوست است.
همزمان با اظهارات وزیر دفاع طالبان، وزارت خارجه پاکستان بار دیگر از دستیابی جنگجویان تحریک طالبان پاکستان به سلاح‌های باقی مانده از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و استفاده ایان علیه نیروهای امنیتی پاکستانی ابراز نگرانی کرد. حکومت طالبان بارها اتهام‌های پاکستان مبنی بر حمایت این گروه از طالبان پاکستانی را رد کرده و افزایش حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان طی دو سال گذشته را ناکامی اسلام آباد در تامین امنیت خوانده است. از سوی هم هاشم دانش، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، میگوید که گفته های اخیر محمد یعقوب مجاهد نگرانی رهبران طالبان از افزایش اختلافات درونی این گروه را نشان می دهد. آقای دانش افزود که سیاست های حکومت طالبان نه تنها سبب ایجاد تنش ها با همسایگان افغانستان شده، بلکه در میان صفوف خود طالبان نیز درز ایجاد کرده است.
طالبان در نقطه عطف قرار دارند. اطلاعات را که ما دارم یک مقدار نارضایتی در درون طالبا به وجود آمدند، به خاطر از اینکه طالبا یک گروهی بودند که در سنگر در مبارزه داغ مسلحانه قرار داشتند. اینمی رهبرایشان اکثریتشان در قطر، در پاکستان و در جاهای دیگی بودند. بسیار کم کسای از اینا در جنگ مستقیم شرکت داشتند. به این لحاظ اینا ایتو فکر میکنن که اینا که آمادن در دیگه مصروف قدرت و چوکی و موتر و میمانخانه و وزارت شدن، اینا توجه خاصی را به صفوف اینا ندارن و اینا هر روز بین خودشان و صفوف فاصله ایجاد میشن.
صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا، میگوید که گروه طالبان به خاطر تنش زدایی با همسایگان باید نخست اصلاحات را در داخل افغانستان ایجاد کنند.
رهبری طالبان باید دیگه بفهمند که پیش از اینکه تشویش ازیره کنند که کشورهای دوست و دشمن در چه لباس بر افغانستان برنامه میچینه، اول تدابیر بسنجند که افرادی که تحت نام خدمتگزاری بر اسلام و خدمتگزاری بر افغانستان هر دوی از این پدیده نیک و پدیده بسیار خوب بدنام میسازن، منافع کشور را ضربه میزنن، اول غم از وارا بخورن و اون مشکل حل بسازن و کوشش کنن. رایش همی است، قدم ابتدایی که باید خانم ها را و دخترها را بانند که مکتب برن، برن پنتون برن، برن سرکار و وظیفه، باز موضوعات بیرونی را ملت غمش میخورن.
این در حال است که منیر اکرم، نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد، هفته گذشته در نشست شورای امنیت این سازمان که به خاطر بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود، گفت طالبان با وصف یک سلسله دستاوردها به ویژه در بخش مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با داعش با چالش‌های جدی روبرواند. این مقام پاکستانی افزود که طالبان باید محدودیت‌ها بر حقوق زنان را لغو کرده و در زمینه محدودیت بر حق آموزش تجدید نظر کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
فهیم سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی، میگوید که کشورهای همسایه افغانستان و روسیه از ناحیه فعالیت‌های گروه داعش در داخل افغانستان نگرانند و مسکو فکر میکند که طالبان در مهار فعالیت‌های داعش باید کارهای بیشتر انجام دهد. آقای سادات به صدای آمریکا گفت که فعالیت داعش و نفوذ آن در آسیای مرکزی یک مسئله جدی و مهم برای امنیت روسیه پنداشته می شود. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با فهیم سادات.
روسیه در افغانستان تلاش‌های حکومت طالبان را در از بین بردن گروه‌های دهشت‌افکن در خاک افغانستان ناکافی خواند. روسیه و سایر کشورهای همسایه افغانستان چرا تا هنوز نگران وضعیت و موضوع در افغانستان هستند؟
روسیه از ناحیه فعالیت های داعش در افغانستان نگران است و روسیه فکر میکنه که اگر طالبا موثریت بیشتری در ارتباط با فعالیت تهدید داعش در افغانستان انجام دهد، خطر روز نفوذ و عملکرد داعش در آسیای مرکزی یک مسئله جدی و مهمی برای امنیت و منافع روسیه در آسیای مرکزی است. بخاطر از او با وجود از اینکه کشورهای مثل امریکا و پاکستان حتی ایران از عملکرد طالبان در مقابل داعش تمجید کرده، ولی روسیه هنوز هم تشویش این موضوع داره که اگر داعش در افغانستان دیگه هم قدرتمند میشه، یک تهدید مستقیمی برای آسیای مرکزی و از طریق آسیای مرکزی و خود روسیه می باشه و این تهدید امنیتی از طرف داعش می تانه که منافع روسیه را در آسیای مرکزی با مشکل مواجه بسازه.
خب آقای سادات، اگر جواب کوتاه در این قسمت ارائه کنیم، کشمکش ها میان حکومت طالبان و پاکستان روی فعالیت تحریک طالبان پاکستان هنوز هم دوام داره و هر بار که یک انفجار در پاکستان میشه اسلام آباد انگشت انتقاد را بر طالبان میگیره. اظهارات روز گذشته سفیر پاکستان در شورای امنیت را هم دیدیم که انتقاد آمیز بود. با باور شما پیامدهای این کشمکش ها میان دو کشور چی است؟
شما ببینید وقتی که طالبا در 15 اگست 2021 به قدرت رسیدند، پاکستان بدون کدام قید و شرط و به شکل سریع از جامعه جهانی خواست تا با طالبا وارد مذاکرات و گفتگو شود. ولی در سال 2023 در 20 دسامبر وقتی که نماینده پاکستان ملل متحد سخنرانی داشت، اینها گفتند که هر نوع مذاکره و گفتگو با طالبا باید بر اساس اقدامات که طالبا در علیه گروه های تروریستی و خصوص پی تی پی انجام میده باید انجام شود. یک چرخش و یک تغییری در گفتار و کردار پاکستان رونما شده و این معنی که پاکستان حالا باهان مذاکره با طالبان بر اساس شرایط است، چیزی که قبل دیده نمیشد و این واضح می سازه که کشمکش هایی که بر اساس گروه طالبای پاکستانی بین طالبای پاکستان و بین پاکستان و افغانستان است، روابط این دو کشور را گیره تا.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آگاهان امور معارف میگویند از تمرکز بیش از حد طالبان به ساختن مدرسه های دینی و جذب جوانان به این مدرسه ها به شدت نگرانند. به باور این آگاهان، تمرکز بیش از حد به علوم دینی فرصت آموزش های علوم معاصر را از نسل نو میگیرد و به گفته آنان در بسا موارد روحیه خشونت را در جوانان تشویق میکند که به نفع افغانستان و منطقه نمیباشد. اما طالبان گفتند که در کنار علوم دینی به آموزش های فنی و حرفه‌ای نیز متحدند. با گزارشی در مورد از فوزیه احسان توجه کنید.
استادان دانشگاه ها و آگاهان امور آموزش می گویند که تمرکز بیش از حد طالبان و ایجاد مدرسه های دینی در افغانستان باعث افزایش افرادگرایی در افغانستان خواهد شد. محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه در امریکا، به صدای امریکا گفت:
به هزارا مدرسه جهادی اینا درست کردن که حدود 800 هزار جوان، اطفال جوانی، البته بچه ها در اون مدارس امروز جا داده شدن و اون مدارس اینا نصاب تعلیمی لازمه ندارن، اینا برای جهاد و برای انتحار و برای اجتهاد و بین موضوعات دیگر تربیه میشن.
شهرانی گفت پالیسی های طالبان در بخش معارف و تمرکزشان به مدرسه سازی باعث ترویج تروریسم نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه خواهد شد.
اینا حتما برنامه های یعنی بیرون رفتن از سرحدات افغانستان در ممالک همجوار اینا ممکن است یک پلان های داشته باشند. از اون لحاظی باعثی هضم زدن تمامی مسائل امنیتی در منطقه خواهد شد و البته جهان از اون متاثر خواهد شد.
با باور این آگاهان، تمرکز بیش از حد به علوم دینی همچنان فرصت آموزش علوم معاصر را از نسل نو می گیرد، چون دانش آموزان در مدارس به علوم عصری دسترسی ندارند و این باعث خواهد شد که جوانان در آینده فرصت اندک برای پذیرفته شدن در دانشگاه های علوم عصری داشته باشند.
با تأسف که در رابطه با تعلیم و تربیت هیچ گونه توجهی لازم صورت نمیگیرد، توجهی که خاص زمان است، توجهی که واقعا بتونه افغانستان از این حالت بکشه، واقعا نسل نو یعنی ملبس یا مجهز با علوم عصری که بتونه در یک رقابت سالم با دنیا و همگام با مسیر یا کاروان تمدن و پیشرفت به پیش بره.
آقای وسیق گفت ادامه پالیسی های طالبان در بخش معارف باعث تشویق روحی جنگ طلبی در میان نسل نو خواهد شد.
توجه به علوم دینی به شکل میشه که زیادتر روحیه به اصطلاح ستیز و روحیه جنگ طلبی، روحیه به اصطلاح مخالفت و ایگپار زیاد میکنه و این خودش یک بستر مناسب خواهد شد برای فرداها، برای تربیه تروریسم.
قبل از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، در صحبت با رسانه ها از اقدامات طالبان در محدود کردن آموزش و مدارس و یا تمرکز بر تعلیم دینی ابراز نگرانی کرده بود. او قبلا در نشست عمومی سازمان ملل متحد گفت که طالبان می توانند از طریق این پالیسی تهداب افکار افراطی را بگذارند. مقامات وزارت معارف تحت کنترل طالبان در اوایل سال روان از ایجاد 19,000 مرکز آموزش‌های دینی در افغانستان خبر داده و گفته بودند که قرار است در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی ایجاد کنند. طالبان در مورد این نگرانی ها تا کنون چیزی نگفتند، ولی در گذشته گفته بودند که در کنار علوم دینی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم متحد هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا به دلیل حمایت از کمپاین نظامی اسرائیل به طور فزاینده‌ای در صحنه جهانی منزوی شده است. در داخل ایالات متحده رای دهندگان امریکایی به طور گسترده‌ای از مدیریت این جنگ توسط وی مخالف هستند. پاتسیوی داسکوارا خبرنگار صدای امریکا از قصر سفید گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم عبدالواجد عادل مشنوید.
به گفته مقامات فلسطینی از زمان آغاز بمباران غزه از 10 هفته پیش 20,000 نفر در غزه کشته شدند. پس از چند روز مذاکره فشرده برای جلوگیری از ویتوی ایالات متحده، انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به قطعنامه رای دهد که کمک های بیشتری را به غزه خواهد رساند. اسرائیل مخالف مفاد اصلی قطعنامه است که از ملل متحد می خواهد بازرسی لاری های کمک رسانی و توقف فوری درگیری ها را به عهده بگیرد. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد لیندا تامس گرینفیلد حمایت خود را از متن قطعنامه فعلی اعلام کرد.
Humanitarian assistance to those in need. It will support the
این قطعنامه است که کمک های بشر دوستانه را به نیازمندان می رساند. این قطعنامه از اولویت مصر در حصول اطمینان از ایجاد میکانیزم در ساحه جانبداری کرده و از کمک های بشر دوستانه حمایت می کند.
در حالی که اسرائیل به عملیات زمینی خود ادامه می دهد، عدم تمایل رئیس جمهور جو بایدن به درخواست آتش بس به روابط با اعضای جامعه مسلمان امریکا که کمپاین ترک بایدن را سازماندهی کردند آسیب رسانیده است. جیلانی حسین سازماندهنده بایدن را رها کنید می باشد.
We are announcing that President Biden has lost the 2024 election.
ما اعلام میکنیم که بایدن در انتخابات 2024 شکست خورده است. ما به عنوان مسلمانان امریکایی ناتوان نیستیم. ما قدرتمند هستیم. ما نه تنها پول داریم بلکه آرای واقعی نیز داریم.
جان کربی عضو شورای امنیت ملی ایالات متحده این خشم را تایید کرد.
ما کاملا گوش می دهیم و سعی می کنیم درک بهتری از همه این دیدگاه های مختلف داشته باشیم. با توجه به این همه، هیچ کشوری نباید با تهدیدی که حماس برای اسرائیل ایجاد می کند زندگی کند.
بر اساس نظرسنجی نیویورک تایمز، اکثریت امریکایی ها و طور خاص رای دهندگان جوان مدیریت جنگ بایدن را تایید نمی کنند. ارون دیوید میلر از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی می گوید:
صراحتاً اعداد نظرسنجی تکان دهنده است. دور شدن سریع امریکایی های عرب تبار، مترقی ها و رای دهندگان غیر سفید پوست، همه این گروه ها مخالف حمایت قاطع بایدن از اسرائیل می باشند و می تواند با باختن انتخابات توسط بایدن بیانجامد. بنابراین من فکر می کنم اداره بایدن باید معضله غزه را حل کند، به سمت بازسازی کمک های بشر دوستانه حرکت کند و سپس همه چیز را در یک تعهد جدی به یک حالت نهایی برساند.
همین نظرسنجی نشان می‌دهد که رای دهندگان بر این باورند که نامزد احتمالی جمهوری‌خواه دونالد ترامپ کار بهتری برای مدیریت غزه انجام می‌دهد. آمریکایی‌ها بین آنهایی که خواستار آتش بس هستند و کسانی که می‌خواهند اسرائیل پیروز شود تقسیم شدند. حتی اگر تلفات بیشتر افزایش یابد، بایدن را تحت فشار سیاسی از هر دو طرف قرار می‌دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برخی از تاریخ نگاران تاجیک میگویند که در مقایسه با نوروز، تجلیل از یلدا در آسترین شب سال در تاجیکستان جا افتاده نیست، اما تاکید میکنند که باید تلاش شود فرهنگ و رواج های پیشینیان به نسل بعدی تداعی شود. نورانگیز رستم‌زاده همکارم از تاجیکستان از تجلیل شب یلدا در یکی از فامیل‌های ایرانی و تاجیکی گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
شهاب‌الدین فروخیار روزنامه‌نگار و نویسنده از کشور ایران است. خانومش از تاجیکستان می‌باشد. این فامیل همه سال شب یلدا را در کنار فامیل، دوستان و همسایه‌هایشان با پخته کردن غذاهای تاجیکی و ایرانی تجلیل می‌کنند. برای این شب یلدا همسایه های آقای فروخیار آش رشته غذای ایرانی پخته میکنند.
هر سال ما شب یلدا رو قید میکنیم. خیلی سال چیز بهترین سال یکم بار مده امی تاجیکستان را دیدم و چند سال شما دمیده چی میکنیم؟ جشن میگیریم شب یلدا رو. خوراکی آش رشته ایرانی اکه رنگ همه آش توپای خمونه یکی در زردچوبه ایلوبا میکنیم، پیاز سرخ میکنیم، میدوزیم مثل سیر پیاز میکنیم، نانا دو ایده چی پودینه را سرخ میکنیم، بودا دروش میدوزیم ایو.
شب یلدا یا شب چیله جشن آغاز فصل زمستان است. این شب در تاریخ 21 یا 22 دسامبر جشن گرفته میشود. مردم در این شب با هم جمع می شوند، غذاهای مختلف پخته می کنند، موسیقی می نوازند و شعر می سرایند. آقای فروخیار می گوید که تجلیل از این گونه جشنها برای نگاه داشتن فرهنگ نیاکانی ما و آموزش نسل جوان مهم است.
به اصطلاح سنت فراموش شده رو با اینجا دوباره زنده میکنیم و این سنتی که در بیشتر در خانه ها در خانواده ها دور هم جمع میشن و هنوز جنبه خانوادگی داره، در عصر جدید من فکر میکنم برای اینکه جوانها رو جذب خودش کنه قابلیت اینو داره که عمومی بشه.
این شخص آقای دلشاد رحیمی است. دلشاد رحیمی فرهنگشناس تاجیک در این سمت چند کتاب نوشته است.
اما در تاجیکستان امروز در شکل عمومی نیست، یعنی در بین مردم عمومی خلقی نیست، چطوری که نوروز است. این یک جشنی است که شاید در آینده یک اندازه موقع خودش پیدا کند، اما هنوز پیدا نکرده است. و البته جوانان اختیار دارند که در این شب شب نشینی میکنند یا نمیکنند، اختیار دارند. اما خوب میشد که ما فرهنگ نیاگان را احیا کنیم و باید که گوییم همین سال نو که سال نو مثلا مسیحی یا میلادی شروع می شود، ببینید کلمه میلاد هم از همون تولد است، یعنی شب تولد مهر است.
این کارشناس می گوید شب یلدا یکی از جشنهای نیاکانی ما است، اما در تاجیکستان نوین به مثال دیگر جشنهای نیاکان از قبیل نوروز تجلیل نمی شود. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای امریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه.